أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با اینکه فعالیت‌های دینی و فرهنگی ما به نتیجه نهایی برسه، عمده اینه که متوجه باشیم به کجا باید برسیم تا بعد معلوم باشه که آیا این فعالیت‌های فرهنگی ما رو به اونجا میرسونه یا نه. یه غفلتی که ممکنه برای عزیزان پیش بیاد این که در حدی قانع باشن که این حد اون حد اساسی و نهایی نباشه. در این صفحه 289 عنوان بحث اینه که شیطان عامل غفلت از ملکوت اعمال. خب از خود تیتر عزیزان منتقل میشن که ما عملهای الهیمون باید روی کردش به ملکوت اون عمل باشه، نه به ظاهر اون عمل. ولذا اگر که بخوایم فعالیت‌های فرهنگیمون و عباداتمان معنا پیدا کنه، باید روی کرده کلیش اتصال به حق باشه. همه از دانم خودشون میگن که ما قصد الالله باید بکنیم. و قصد الالله از اسمش معلومه، یعنی یه نوع رجوع و اتحاد با عالم غیب و حضرت الله باید به وجود بیاد. خب برای این کار باید بدونیم که مانعمون شیطانه. شیطان در مسیر دین فعال است. آیه قرآنم می‌فرماد شیطان قسم خورده است که من ای خدا لأقعدن صراطک، یعنی حتما در مسیری که به تو ختم میشه من اونجا میشینم. اونجا یه خورده عمیق تحلیل کنی، یعنی اصلا شیطان از کجا ظهور میکنه، در چه موطنی ظهور میکنه؟ در موطنی که سیر الالله باشد، صراطک، مسیری که به خدا ختم بشه. خب ظهورش در جای دیگه معنا نمیده، به اعتبار اینکه اون میخواد بشر به سوی خدا نره. دغدغش، حالا اینجور بگیم، دغدغش فقط در اینجاست. پس این که عرض بکنم شیطان را باید کجا سراغش را بگیری؟ در اون جایی که مسیر الالله هست. خب وقتی این اول حل شد، خب حالا این شیطان در مسیر الالله چه کار میکنه؟ اینجاست که عنایت بفرماد میاد ما را به ظاهر اعمال دینیمون مشغول میکنه. در جاهای دیگه که ظهوری ندارد که بخوام دنبال خصوصیات این ظهور باشی. شیطان در مسیر الالله که با آدم دشمنی کرده است میاد انسان را مزاحم میشه، چون کمال انسان به سیر الالله است. خب اینم که دشمنی انسان رو به عهده گرفته است، عدو مبین است. شکل کارش رو اینجا حالا میتونید پیدا کنید که شکل کارش چطوریست. دوباره من تأکیدم تو این قسمت با اون قسمت که کار دینی نیست، که اصلا معنی نمیده شیطان را دنبالش بگردیم، به همون دلایلی که عرض شد که این اصلا تو اون قضیه با ما دشمنی نداره، یا دشمن ما هم اگه هست اونجا براش کمال برای ما کمالی نیست که اون بخواد مزاحم بشه، اینا رو زود رد بشیم. عمده تو این قسمته که در مسیر الالله شیطان ظهور میکنه برای هر کسی. به چه شکل ظهور میکنه؟ خب خودتون ببینید، نمیتونه که مسیر رو از طرف بگیره، چون اون اصلا کجا خودشی را داره پیدا میکنه؟ در مزاحمت در مسیر الالله. این باید دقت بشه. با شیطان در جاهای دیگه قصه دشمنی نداره. شما بخواد ساختمان بسازی، برایش هیچ فرق نمیکنه شما چطور ساختمان بسازی، اما در مسیر الالله هویت مقابل با بندهاش، بنده های خدا، برای شیطان شخصیت هست. یعنی هیچ وقت شیطان شخصیتی برای خودش قائل میشه که کمک کنه که حالا مثلا شما یه برج بسیار منظم دقیقی بسازید، میخواد بسازید، میخواد نسازید. هویتی نداره. چطوری یه بچه مسلمان هویتش رو به حاکمیت حکم خدا میبینه؟ در بقیه چیزا، حالا مثلا یه بچه مسلمان خیلی توی این که مثلا تونست است یه جفت کفش خیلی ارزونی بخره، اینجا هویت اسلامیش رو نمیخواست پیدا کنه که حالا بگه من موفق شدم. طرف شیطانم همینطور هویتش رو در این پیدا میکنه، قسم خوردست نمیذارم بنده های تو شاکر باشند. شاکر کسی رو میگن که بتونه نظر به منعم بکنه در نعمت، که بحث امروزمون هست تو دلش. خب حالا که شیطان همه معنی خودش رو در این پیدا میکنه که صراط الالله رو نگذارد بنده ها برن، خب چه کار میکنه؟ نمیتونه که منصرف کنه. اصلا بناش انصراف نیست، هویتش در مزاحمت پیدا میکنه. این مهمتر از انصراف است حتی. خب چه کار میکنه؟ من جمله از حضرت آیت الله ملکی تبریزی در کتاب اسرار و صلاتشون آوردم، نمونه خیلی خوبیه. ایشون میفرمان در نمازتون شما را به ظاهر مشغول میکنه. من دلم بخواد رو این خوب عمیق بشید و بحث مفصلش نمیتونیم اینجا بکنیم، اما به نظر شما نماز نخوندن بیشتر به نفع شیطان است نسبت به هدفش، یا نماز بی خود خوندن؟ اگه برسید به این که نماز بی خود خوندن برای شیطان موفقیت آمیز تره، چرا؟ نتیجه میگه آقا نماز خونامونو ببین. این که برای شیطان خیلی مهمتر از تا بگه بی نمازامونو ببین. آقا تو بی نمازه شیطان برگی برندهی نمتونه ارائه بده. اینه که ایشون میفرمان انسان رو به ظاهر اعمال عبادی مشغولش میکنه. نفعش، یک، طرف حس نمیکنه که داره بیدینی میکنه، حس نمیکنه رجوع الالله نداره، ولی نداره. خب رجوع الالله در ظاهر عبادات مشغول شدن نیست، ولی تصور نیستیش هم نیست. اینکه طرف باورش نمیاد که این نیست مقصد دین. اینجاست که پس اولا شیطان تونسته از ما را از اون مقصد حقیقیمون که انس با حضرت رب العالمینه محروم کنه. خب بله، حواس خود عزیزان هست. این به این معنا نیست که ظاهر دین رو نباید بگیریم. اگه ظاهر دین رو نگیریم هرگز به هیچی نمیرسیم. یکی بگه آقا مقصد دینداری، مقصد نماز قرب الالله است، دیگه وضو میخواد چیکار؟ خب این که دیگه معلومه است که هیچ وقت اگه ظاهر رعایت نشد اصلا وارد باطن نمیشه. عمده اینه که شیطان ما را در ظاهر وضو متوقف کنه. دیدین دم بعضی بیچارا همچی حواسشون پرت میکنه که به پالا انگشتات خشک نشد، نمیدونم حواست باشد که خلاصه درست وضو بگیری، همچی مشغول ظاهر وضو میشه که دیگه هیچ کم و زیاد داره. مفصلش هم در اون بحث هدف حیات زمینی احتمالاً عزیزان میتونن اونجا دنبال کنن که با چه نقشه هایی میاد و چه شکلی هم کار میکنه. عمده فقط تو همین قسمت هست که ما یادمون باشد اعمال ملکوت دارد و شیطان کارش نیست که این ملکوت رو از منظر ما ببره، ما را فقط به صورت اعمالمون مشغول کنه. خب یه وقت اسم میگوین که ما دلمون میخواد رجوع ملکوتی داشته باشیم، خب خطورات داریم، خیالات داریم، نمیذاره. نه این منظور نیست، این دست شما نیست. خطورات که میاد اگر رجوع دون عبور از خطورات است، این مسئله حل میشه. دلواپس این نباشید، بسیاریش در برزخ حل میشه. در برزخ به لطف الهی یه فرصت خیلی خوبی است که نه دیگه دلواپس این خطوراتی نه زمینش هست. ببینید اینجا هر دوش هست. شما نه امشب بالاخره فکری اینین که کجا بخوابین چی بخورید، نمیتونید که نباشید. که شما حساب کنید در شرایطی قرار بگیرید که این مسئله نباشه، این خیلی کارا جلو میبره. یعنی شما بعد از یه مدت در برزخ دیگه اصلا تصور این که امشب چی بخورم کجا بخوابم رو ندارید. خب یه مدت هنوز اولش آدم عادت داره هنوز. خب این یعنی پس نه زمینش هست نه صورتهای خیالش. اینجا هم صورت خیالی امشب چی بخوریم هست، هم زمینش هست، این بدن غذا میخوام، هر دوتاش نیست در برزخ. حالا اگه روی کرده به خدا باشه و این مزاحمت هم نباشه خیلی سرعت زیاده. بسیاری وعده هایی که خدا به شما داده است برای تحقق وعده ها برزخ رو اشاره داره. شما اینجا بسیاریش روی کردشا دارید، اینا رو خیلی نپذیرید که یه عارفی در یه حال خوشی یک نورانیتی پیدا بکنه بعد گزارش میده، بعضیا فکر کنن هر شب و هر روز این عارف در اون حالته، مایوس میشن. نه بابا، اگه وقت برین بیشی خودشون بیشینین غیر اونست که ازشون نقل میکنه. که شما خود بزرگانی که اهل معنا به شدت خودشون رو فقیر میدونن، مثلا اسمشون رو میذارن فقیر، درویش، در همین میگن یعنی واقعا دستمون خالیه. است به چه اعتبار خالیه؟ به اعتبار که هیچی دست ما نیست، خود خدا بخواد راهی میگشاید بخوادم نمیگشاید. تعبیر مال خود مرحوم حضرت آیت الله قاضی طباطبایی دیگه، تعبیر که فرموده بودن بابا دست ما خالیه. کسی که نفهمید فکر کنم آقا مثلا دارن شکست نفسی میکنن، تواضع میکنن، نه جنس اینا میگن عرفان هستن. اگه کسی اراده‌ای داشته باشه برای اینکه من ان شاءالله امشب در نماز شبم احوالات خوبی پیدا میکنم، این اصلا تو راه نیست. اینی که خود داشته باشه بگید من و اینا، این اصلا دمی طویله هم راش نمیدن. این مال اوناست که هیچی نیستند و تماما امیدشون به حضرت رب العالمین است. عرضم اینجا نیست، عرضم تو همین یک کلم است که ببینین شما ملکوت اعمالتون رو روی کردش رو فراموش نکن. نه به این معناست که حالا اگر روی کرده به ملکوت اعمال داشته باشیم از فردا همه یه حجاب ها میره عقب و ما دیگه منتقل میشیم به عالم ملکوت. من اینا نمیخوام بگم، این ظلم است به شما اگه اینجور ما با شما حرف بزنیم. حرفمون اینه که رجوع به ملکوت اعمال مقصد دین است. دینداری یعنی اینکه نگذاریم به ظاهر اعمال مشغول بشیم. بله، اون دیگه او وقت برقی از منزل لیلی به دمد و یه برقی و یه احوالاتی به ندرت هست و به شکلهای مختلف و بحثش هستن، نمیخوایم اینجا واردش بشیم. نمونش رو شما تو خود همین روایت مشهوری که در صفحه 289 این روایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد نماز هست، نگاه کنید روایت را. حضرت می فرماد جوئل قرة عینی فی الصلاة، جوئل یعنی خدا نور چشم من رو در نماز قرار داده است. رو جوئلش همین قبل بمونید، یعنی خلاصه خدا این لطفو کرده است که من در نماز نه با نماز، ببینید یعنی نه اگه نماز که بخونم نور چشمی برام پیش میاد، در نماز قرار داده است، لطف کرده است به ما. اما چرا میگه فی صلات؟ حرف ما اینجا سا نگفت جوئل قرة عینی از صلات، نگفت نماز نور چشم من است، گفت تو نماز یه چیزی هست در این قالب نماز، یه قلبی هست اون نور چشم منه. خب خود خدا فرمونده است اقم صلات ذکری، نگاه کنید با آیش هست، یعنی پس اون چه در نماز است رجوع به خداست. ذکری یعنی چه؟ یعنی یاد من، اقم صلات ذکری یعنی نماز بخونین تا یاد من، رجوع به من، یاد حقیقی. حالا من اینم انشاءالله عرض خواهم کرد، یاد هر وقت شما تو روایت و آیات دارید، یاد یعنی رجوع، یاد خدا باشید یعنی چه؟ یاد خدا باشید، خدا یاد خدا یعنی رجوع به خدا، یعنی من در نماز یه ملکوتی را میشناسم به نام رجوع به خدا. خب پس از خود این روایت که پیامبر میفرماید در نماز نور چشم من هست، میفهمید که پس این قالب یه قلبی داره تو تمام عبادات این طوریست. این یه مثال بود آورده شد برای اینکه مشخص بشه که چطوری شیطان میاد و ما را به ظاهر یهو نگاه میکنه. دیدین که متاسفانه دیدین بعضی موقع اینقدر به ظاهر نگاه میدارد آدم را که این کتاب بسیار خوبه روح مجرد را دیدین، حضرت آیت الله تهرانی از قول به اصطلاح یکی از علما میگن، حالا عرضم رو نمیخوام رو اسم ببریم، که میفرمودن به این روحانی به اون روحانی دعوا کرده بود در مسجد خیف، میگفت در مسجد خیف ایراد گرفتم به این، گفتم آقا تو چرا مردم رو داری میترسونی اینقدر؟ اینا اومدن در طواف خانه خدا محبوبشون رو پیدا کنن، این غم میترسونیش که آقا بپا این شونت نیم سانت عقب و جلو نشد و نمیدونم بپا 70-80 نشد، که اصلا یارو یادش میرد که بابا اومدی اینجا در طواف خانه خدا قلبت خدایی بشه. ایشون میگفتن من این روحانی با اون روحانی دعوی کرد که این مردم ها که تو ترسوندی و یاد خدا میرن از ترس خدا همش تقصیر توست. بابا بذار قشنگ خودشون خوب میدونن که بالاخره فقط کلی بگو بابا این بالاخره شانه چپت باید به طرف چیز باشه، به طرف خانه خدا باشه و بعدم باید مواظب باشه. خب بالاخره 7 دور طواف کن. این غفلت از مغز این روایت ظلم به این هاست. انشاءالله اونجا نگاه کنید آقا خیلی مفصل شروع میکنن ایرادی اینجوری گرفتن که چطوری میشه ما را مشغول به قالب میکنن و از قلب باز میدارن. این رو ما هنوز اصل حرفمونه، ما باید فرهنگ، ممکن شما اشکال به من بکنی که توی حرکت به ملکوت ما اینجا ضعفایی داریم، باشه اینا باید حل بشه، اما اینکه معلوم بشه که ضعفمون کجاست، یه وقت است ما حواسمون نیست که وقتی ما رجوع به خدا بکنیم مشکلاتی برامون پیدا میشه. خب اینا رو باید پیدا کنیم، ما یکی یکی رفعش کنیم. این اتفاقا رفع خوبیه، اما گاهی ما اینقدر حاشیه میریم که از اصل با میشیم. در این متن که میگه فاصله علم تا یقین، میخواد همینو بگه که خب ما دنبال چی باشیم. میگه که یاد باشه ما یه هجرت وسطا داریم، یه هجرت کبرا. هجرت وسطا رو میگن عبور از اخلاق رذیله. خیلی هم خوبه، حتما آدم باید از اخلاق رذیل، حسادت و کبر و حب دنیا و حب شهرت، حتما آدم باید یه جوری خودشو آزاد کنه. این که آدم از اخلاق بد به اخلاق خوب هجرت کنه رو میگن هجرت وسطا. علتش هم این که میگن وسطا، میگن برای این که خصوصیات نفس تغییر میکنه نه ذات نفس. مثلا شما حسودید، به خودتون نهیب میزنید که غلط کرده حسودید. یعنی چه؟ خدا خواست است به این داده است، اگه خواست به ما میداد. خب خیلی خوبه، سیر بهشتی آدم برای خودش ایجاد میکنه با هجرت وسطا. اما یه وقت بحث هجرت کبراست. هجرت کبرا یعنی شخصیتن عوض بشیم، نه خصوصیاتمون عوض بشه. حالا مثالش عرض و معروض و مستحضری، یه وقت یه چیزی عارض نفس میشه، یه وقت نفس عوض میشه. ملا صدرا مثال مشهورش همینجا من میزنم، بعدن استفاده میکنیم، که یه وقت سنگی رو طلا میگیرن، یه وقت سنگی طلا میشه. این دوتا فرق میکنه. یه وقت شما نفستون را صفاتی را برش عارض میکنی، راست بگو. چرا دروغ؟ اون من میدونی که آدم خب به دنیا و خب به شهرت منجر به دروغ میشه. خب شما میاند راست گفتن را بر خودتون تحمیل میکنی، عارض میکنی که راست بگو. یعنی آدم نه اینجا خوب است یه دروغ بگه که مشهور بشه، یادش میاد که صفت بدی است، خب نمیگه. یعنی تو سر خب به شهرتش میزنه و دروغ نمیگه. اما یه وقت نه، شخصیتن عوض میشه، یعنی منظرش عوض میشه، اصلا عالم رو یه جور دیگه میبینه. حالا در نظر بگید کل عالم رو هیچی ببینه، واقعا هیچی ببینه، وقت در مقابل هیچی هم کسی پوز میده. مثلا یکی بره تو ریگای بیابون واسه آهی پوز بده که من خیلی وضعم خوبه، بابام این وضعش خوبه، اصلا تایفتن ما خوبیم، هیچ وقت کار نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ریگای بیابون هیچی میبینه. اگه کسی تونست جز خدا رو هیچی ببینه، این دیگه هجرت کبرا کرده است که همون مقام یقین است. بحث سر اینه که ما اگه بتونیم سیرمون را به یقین تبدیل کنیم، افقمون یقینیات شد، این هجرت کبراست. عنایت دارین که اولین چیزی که اینجا جاش نیست، فقط پرانتزی عرض میکنم، اولین چیزی که در مقام یقین انسان باش روبرو میشه، موضوع مورد نظرش وجودیست نه اعتباری. موضوع مورد نظرش وجودیست نه اعتباری. دوم این است که اتحاد پیدا میکنید با اون حقیقتی که مورد نظرش است. خب حالا اینو داشته باشید، پس حرفمون شد در هجرت کبرا منظر آدم عوض میشه. شاهدمون را آیه سوره تکاثر آوردیم در صفحه 290 سطر 4 ما یخته با هم میخونیم. قرآن میفرماد که کلا لا تعلمونه علم الیقین لترون الجحیم. اگه بتونید به علم یقین برسید، یعنی تعلیمتون در مسیر علم یقین باشه، دیگه اینجا جهنم بین میشید. میدونین که یه علم عادی داریم، یه علم یقین داریم، یه عین الیقین به اصطلاح. علم عادی همین، شما حالا اینجور بگیم، از دود متوجه میشین که آتشی باید اینجا روشن شده باشه، اینا میگن علم دارید. اما یه وقت آتش ها میبینین دیگه، اینجا میگن علم یقینی دارید. یه وقت از که آتش داره ما را میسوزونه، اینا دیگه نمیگن میدونی، جان عین است. یعنی اینجا در واقع یقین و خودت یکی هست، یعنی عالم و معلوم دوتا نیست دیگه. اینجا در علم و یقین عالم و معلوم بازم دوتاست، هرچند که شک بر نمیداره، یقین توش است، معلوم جلوده. اما یه وقت معلوم و عالم یکی شد، اینجا دیگه مقام عین است نه علم. خب قرآن میفرماد که دو مرحله داره، یه وقت میای جلو میای جلو، انشاءالله با تزکیه با زحمت علم یقین پیدا میکنی، اینجا دیگه جهنم رو میبینی. حالا بخونیم تا اینجا را، چون من میخوام نتیجه. میگه اگر به علم یقین برسید جهنم را میبینی، و علم به جهنم از حالت مفهومی که مثل همون دیدن دود است و آتق، به حالت عینی و شهودی در میآید. ما برای ارتباط با حقایق عالم علم یقینی میخواهیم، این اول بحث است. یعنی حقیقت را بدانیم، این هنوز در حد مفهوم است و ارتباط برقرار نمیشه. میگه ما برای ارتباط با حقایق عالم علم یقینی میخواهیم، تا از طریق نور علم یقین به سوی عین الیقین سیر کنیم. بعد اشاره به قرآن میفرماید شما باید نسبت به حقایق عالم و از جمله معاد و بهشت و جهنم علم یقینی داشته باشید. چرا؟ اولا اون که عرض کردم تو پرانتز اینه، علم شما علم به حقایق باشد و نه علم به موضوعات واهی و اعتباری. میدونین که لازمه یقین اینه که موضوعی که میخوایم بهش علم داشته باشیم واقعا حقیقت باشه. اعتباری یعنی مثلا یکی میگه من یقین دارم به اصفهان، اصلا بگو کو اصفهان که تو یقین داری؟ این نشون میده اصلا نمیفهمد یقین یعنی چه. آقا دیگه خب من یقین دارم اصفهانیم، اصلا اصفهانی نیست در خارج که تو میخوای بهش یقین داشته باشی. کو اصفهان؟ یه خورده زیتی که زمین رو از یه جای گفتن اصفهان، واقعیت خارجی که ندارد. که موضوع یقین باید حقیقی باشه، نه اعتباری، نه مشهور باشه. پس این گفتم طلبتون برای که موضوع بحثمون نیست، اما میگه که وقتی خدا بحث یقین را پیش میاره متوجه میخواه ما را بکنه که بپاید موضوعی که مورد بحث است جنسش اعتباری نیست. پس اولا دقت کنید، فرماد علم شما به حقایق باشد و نه علم به موضوعات واهی و اعتباری. ثانیاً آن علم، این جالبه، علمی باشد که موجب ارتباط با حقایق گردد. مگه خود خدا تو قرآنش نیامده از موضوع علم یقین را پیش کشیده است؟ خب پس معلوم است که میشد که با حقایقی ارتباط قلبی و رؤیت قلبی داشت. میگه ثانیاً آن علم علمی باشد که موجب ارتباط با حقایق گردد و به اعتبار دیگر موجب ایجاد عین الیقین باشد، که آن عبارت هست از اتحاد وجودی با حقایق عالم. لذا بعد از آن که فرمود کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ادامه داد چیز ثم، خیلی کمکه به آدم تو سلوک. میگه خب اگه تو بنادو گذاشتی که با حقیقت روبرو بشی، ثم لترونها عین الیقین. خیلی مجد است، اهل ادب میدونن این تاکیدا رو برای چی آورده. تمام کتاب ما اگه نتیجهش این یه کلمه این یه آیه بشه، خیلی کتاب موفقی بوده است. و نمیشه، خیلی پهلوان باید باشه. میگه آقا مسیر رجوع به حقیقت حتما ما را متحد با حقیقت میکنه. لترب و نها، چون برای سوال است این همه تاکید برای چی؟ و میبینیدم که شما تمام ترجمه قرآنه ببینید هیچ وقت نمیتونن اینا را رعایت کنن، چون نمیدونن قضیهش معرفتیه. ترجمه قرآن ادبیات عرب میخواد، فهم این آیات خیلی معرفت میخواد، که اگر کسی رجوعش به جهنم به عنوان مقام غضب الهی برای کفار که هر کس باید بترسه، رجوع این باشه که باید با قلبش جهنمو ببینه. چرا؟ چون میگه علم الیقین. اولا جهنم که دیوار نیست که بشه علم عادل قلبیه، در ثانی دیدنیه، دیدنی علم الیقین. میگه اگه کسی رجوعش این شد، اینقدر جلو میره جلو میره، حتمن حتمن حتمن، این ستاره از این لترب و نها در آوردن، حتمن 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 متحد میشه. خب متحد میشه یعنی چه؟ یعنی به جایی میرسه که همین که میخواد نگاه به نامحرم بکنه آتش میگیرد، آتش میگیرد. عرضم تو مثال نگه ندارید، ببینین چه سیر علمی رو خداوند داره نشون میده. میگه اگر که شما مسیر دونه درست انتخاب کنید، الهاکم و تکاثر نسید دیگه، از این آن الهاکم و تکاثر، تکاثر خودش معنی کنی، یعنی کسرت ها. میگه آقا کسرت ها بازیدون داده، حقیقت یک چیز واحد است. می‌بینی مثلا الله نور و سماوات و الارض است. خب الله که حقیقت واحد است، این کسرات هرچه برکت دارن از الله هست. خب میگه اگه گرفتار کسرت ها شدی، میگون چه دیوار قشنگی، چه گل قشنگی. اما اگه متوجه اون حقیقتش شدید که یک حقیقت واحدی است که تمام این زیبایی ها از اونه، اینجا میگه الهاکم و تکاثر، بازی این کسرت ها را خوردی. برای همین قبر میبینی، حتی زرتم المقابر، یعنی این گل قبر است، یه چیز محدود. این ساختمان، این دیوار قبر است، این دریاچه قبر است. چرا؟ برای اینکه یه چیز محدودی که حقیقت را در خودش دفن کرده است. هیچ وقت تو این چیزا حواستون باشه شأن نزول ها شما را متوقف نکنه. علامه طباطبایی میفرمان اکثر این شأن نزول از هم بعدن ساخته شده است. حالا شما همین متاسفانه میبینید شأن نزولش هم میبینید آیه را از بین برده است. ایشون میفرمان اکثر این شأن نزولا بعدن ساختن. حالا علتش هم شاید قصد خیر داشتن، میخواستن که مثلا مردم به نظر خودشون بفهمن آیه را، ولی حجاب در آیه در حجاب بودن. نه، میگه آقا باعث میشه که قبر ببینین، یعنی اون حقیقت نورانی نبینید، کسرات قبر حقیقت است. خب الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، بعد شروع میکنه میگه کلا کلا، یعنی بی خود از این کار دو. بیاید رجوع به خدا رو از طریق رجوع به خدا و رجوع به غیب و قیامت و ترس از آتش و آتش خدا رو دیدن رو پیشه کنید در مسیر علم الیقین، تا به چی برسید؟ عین الیقین. این مختصری. حالا ببینید مولوی چقدر قشنگ این راه را جلو ما میذاره. میگه خود هنر دان دیدن آتش عیان، نی گپ دل علی نار دخان. میگه این یه گپه، این که علم نیست که نیشه از این. میگه آقا دو دلیل بر آتشه. میگه خب ولی که چی؟ تو که آتش ندیدی؟ خود هنر دان دیدن آتش عیان. تو یه سیر پیدا کن که آتش رو ببینی. حتی حالا بعد در شعر بعدی ببینید چقدر این آتش رو زیبا معنی کرده است، به جنس اون آتشی که من از وقت حالا میگفتم نظر ندارد. یه نکته ظریف‌تری رو میگه. خب ادامه شعرش رو من میخونم. میگه جز به مصنوعی ندیدی صانعی، بر قیاس اقترانی قانعی. خیلی این لغت قانعی قشنگه. میگه تو در حد این که از اثر پی به مؤثر میبری، همین این شده ارتباط به خدا. این که هیچی خدا نیست، خود جز به مصنوعی. از مصنوع میخوایی بفهمی که صانعی هست، خیلی هم هنر است. این که چیزی نیست، که این یه قیاس اقترانیست که از تو میخونین توی علوم تجربی، یعنی همین که از یه مجموعه مثلا متوجه یه قاعده ای بشی. میگه این که چیزی نیست. مثلا شما میگن مثلا ده ها آب مقطر رو آزمایش کردیم، همش نشون میده که در 100 درجه به جوش میاد. اینا میگن قیاس اقتران. میگه حالا که چی؟ می فزاید در وسائط فلسفی، از دلایل باز برعکس صفی. میگه این بیچاره متوجه نیست که با این واسط، در اصطلاح فلسفه میگن که دلیل باید حد وسط داشته باشه، باید حد وسط به اصطلاح در صغرا و کبرا باشه. مثلا میگم حسن مسلمان است، مسلمان نماز میخواند، پس حسن نماز میخونه. حالا خیلی باید حواسمون جمع باشه که این حد وسط چی باشه، درست تکرار بشه. این مسلمان در قضیه اول با مسلمان در قضیه دوم به یه معنا باشه. فیلسوفا حواسشون هست، البته بیشتر منطقی از این بعد، اما اینشون الان استفاده اینجوری که حالا میگه خب حالا خودت میخوای بکشی در همین. می فزاید در وسائط فلسفی، از دلایل باز برعکس صفی. میگه این از دلایل، این دلایلی که اینجا میگه یعنی راهنما. میگه از دلایل باز شده است، دلیل پیغمبر دلیل است، برعکس صفی، برعکس اون که خودش تسکیه کرده است تا با جهنم و آتش خدا و شور الهیه روبرو بشه. اینم عجیبه. حالا شعر بعدش رو ببینیم. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. میگه اگر که برای بعضیا در همین حدن که خب میگه آقا این دخان دلیل بر آتش است، این اثر دلیل بر مؤثر است، این مخلوق دلیل بر خالق، این که مثلا ما حالا یه گناه بکنیم بعدن میریم جهنم، میگه تو اینجوری مشغولی. میگه مسیر ما، منظور شخصش نیست، یه دستگاه است، مسیر عرفانی. میگه مسیر عرفانی اینا نیست، بی دخان ما که دنبال دخان نیستیم که متوجه آتش بشیم، تو دل آتش در شعفیم. بله شما هم خیلی باید خوشحال باشید اگر که میبینین آیه قرآن میخونین، دیدین دیگه در این که اولیاء الهی همین که به آیه میرسدن که خبر از آتش میداد گریهشون میگیره. نه احساس وجود میکردن. میگه ما یه مسیر دیگه ای رو داریم میریم. متن ادامه میدم. اگر ما برنامه های من را با حساب تنظیم کنیم و در صدد تربیت قلب براییم و به هجرت کبرا فکر کنیم و حتی بعد از 60 سال هم نتیجه بگیریم، باز برنده ایم. حرفم همین بود. یعنی مگه بنا نیست که بالاخره ما در برزخمون دیگه حتی 60 سال که میگم یعنی بعدش هم بمیریم، در برزخمون که فرصت ها پیدا شد، مشغله ها کم شد، به طرف خدا بریم یا بشینیم بگم حالا دنیا کو؟ یکی از عزیزان میفرمودن که یکی از این اهل کرامت، نه عرفانا، اهل کرامت سلوک دارن اما بیشتر برای این که کرامتی داشته باشن. اینجور خیلی بی درد سر بگو. فرمودن که ایشون در برزخ که ملاحظش کردن، دیدن نشسته است در یه ظلماتی، آهی میزنه تو سرش، میگه قیامت کو؟ بنده قبول دارم این حرف درست است، ما به صرف اینکه هر کس هر چی بینید قبول نمیم. چرا؟ برای اینکه یه عمر دنبال اینکه به قیامت فکر کنه نبود، به این بود که نماز بخونه در رکوع و سجده برد که بتونه یه مریض شفا بده. دیگه از این بهتر بیکار بودی؟ تو می‌خواد یه فکری برای خودت بکن. مرحوم آیت الله طباطبایی یه چیز عجیبی میگن، خیلی جرأت میخواد. میگن فلانی و فلانی اهل توحید نیستن. اگه من بگم کیا رو میگن جا میخوره، ولی چون فرهنگشون ما میشناسیم منظورشون توهین نیستا. میگن اینا رجوعشون رجوع به خدا برای خدا پیدا کردن نیست، رجوعشون به خداست برای حتی خدمت کردن. اگه نگاه کنید در پاورقی اون بحث ملاقات کتاب جایگاه واسطه فیض، اون مقاله یک به آخر مونده، در پاورقی من جریانی که حضرت علامه قاضی طباطبایی نسبت به بعضی ها میگن رو خدمت عزیزان آوردم که چرا مثلا باید رجوع به خود خدا باشه. اینجا میگه که تو رجوع به خدا داشته باش، اصلا مردی. خیلی حیفه که اینا غفلت داره ازش شد. آقا میشه یه کسی هیچ کرامتی نداشته باشه، هیچ شهودی نداشته باشه و در قیامت بسیار موفق باشه، و میشه کسانی شهودای خوبی داشته باشن و در قیامت متوسط باشن. چون شهود که منظورم است، منظورم رجوع به آیات الهی است، جلوات الهیه. علتش چیه؟ برای اینکه این تزکیه کرده است، خوبم زحمت کشیده است، اما عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. این یه جلوه نورانی معنوی براش اومده، فکرت واصل شد. ابراهیم عزیز ما رأش شمس بازقتن، عالی ترین جلوه نورانی غیبی یه ملکوتی براش اومد، گفت نمیخوام. و جهد و بچی للدی و تره، من خودشم میخوام. اگه این تفسیرش نگاه کنید از کتاب دعای سحر حضرت امام، میفرماد که مقام ملکوتی که در خورشید غیبی دید، این مقام ملکوت عقل است. عقل، شما ببینید عقل چقدر مقامه. ملکوت عقل رو نخواست و جهد و وجهشون. بعد از این آیه میاد که چی؟ و جهد و وجهیه للذی فطر السماوات. خب این یه نگاهه. پس اگه شما این از این سطری که اینجا عرض کردم بتونید یه نتیجه خوب بگیرید، من یه خود راضی دارم میرم از این سطر. اینکه رجوع الالله به معنای اتحاد با حقیقت و لترون نها عین الیقین، اگه برای ما بعد از 60 سال 70 سال در برزخ هم با واقع شد، را موفق است. چون رجوع به توحید است. دیگر صرفش خب، حالا این همه اینجا این شعر بسیار قوی است. دردی که به افسانه شنیدم همه از خلق، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. حضرت آیت الله جوادی یادم از این رو میخوندند و خیلی هم سعی میکردند به مخاطبشون مطلب رو برسونن، زحمت میکشیدن. حرف ایشون، یعنی حرف این شاعر این است که آقا تا حالا من قصه درد قربت را فقط میشنیدم، دردی که به افسانه شنیدم همه از خلق، مسیرم که درست رفتم به توحید که خود خدا گفته است لترو و نها عین الیقین حتما میرسید، میگه مسیر را به لطف الهی که درست رفتم از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. یعنی میخواه بگه آقا این مسیر، مسیر اتحاد با حقایق است، باید به طوری حرکت کنید که خود حقیقت آتش بزنه جان ما را، یکی از زیباترین حقیقت‌ها حقیقت هرمان است. درد یعنی بفهمی که انا ازل الازلین، اقل الاقلین. حضرت این جمله مال حضرت سجاد است. حضرت سجاد آخه چی به جانشون خورده است که میتونن شیون بزنن بگن انا ازل الازلین، انا اقل الاقلین؟ این دیگه آتش حرمانی است که البته بله نتیجهش بعد و اتصال خواهد شد. دیگر صرف شنیدن خبر حقایق در میان نیست، بلکه در آغوش گرفتن آنها پیش آمده است. که اینجا من یک گله‌ای کردم از یکی از رفقا که یادم از هی میگفتن، هنوزم متاسفانه این بیماری تو بعضیا هست، که میگن آقا این حرفا که اینقدر طول بکشه ده، یواش یواش معلوم هست برسی، معلوم نیست برسی، معلوم نیست نرسیم، یه راهی آمپیسیلین خلاصه بده ما زود وصل بشیم، ما خلاصه معراج بریم و اینا. من به رفقا میگفتم برای نرسیدن خوب پیشنهادی است، تو مطمئن باش این راهی که میخوای بری فقط برای نرسیدن است. رسیدن صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. اصلا این حرفا نیست، این راه صبر و حوصله و صحیح پیدا کردن میخواد. اول صحیح پیدا کنیم، رجوع الالله یک، خود تصور اسماء الهیه دو، سه اینکه این مسیر باید طی بشه. حضرت آیت الله طباطبایی برادر به اصطلاح الهی، حالا اصطلاحا برادر مرحوم سید حسین، ایشون یه جمله‌ای دارن در این نه مقاله شون خیلی ارزشمنده. ایشون باز همینا میگن، میگن اگر 100 سال، تعبیر خودشون 100 سال تلاش کردی و بعد از 100 سال افق توحیدی برات روشن شد، برده ای، بسیار موفق بوده. اصلا این چرا علتش نیست که راهی که درست پیدا شد، خب این وعده را ول نکنین، لنهدین نهم سبلنا، ایشون همینه میارن اونجا میگن وعده لنهدین نهم سبلنا بعد از 100 سالم آدم را مست میکنه، یعنی 100 سال نرسیدی ولی مطمئنی دست دادی دست روش اهل البیت، بازم مستی که حتما میرسی. ولی چه راهی دیگه هست که توش این لنهدین نهم سبلنا باشه؟ مولوی پس اینجا بتونیم اینا جمعش کنیم همینه که ما این روش های آمپیسیلینی را بسیار روش های پرهجابی میدونیم، والا خیلی هم آسونست ولی بی خوده. ببینید شما مثلا به شما بگن که آقا حاضری اراده کنی، خوب به این مثالم گوش بدیم، اراده کنی که الانه که میری خونتون داداشت چند تا سیب درختی خیلی درجه یک خوشمزه از یه بچه یتیم دزدیده آورده آتو میخوان آتو بخوری، گوی هرگز این کار رو نمی کنی. چرا نمی کنی؟ چون میدونی که دو مرحله شما دارید، یه نفس اماره دارید که سیب خوشمزه رو میخواد، یک روح عبودی دارید که اینا لجش میگیره نمیخواد، چون اون غلبه داره بری اراده نمی کنی. حالا اگه نبودید همچی چیزی، یعنی اگه شما در مقام نفس اماره بودید راحت اراده میگو باشه حالا میخوریم، حالا کو خدا و کو گتیم. اینا در نظر بگیرید، این مثال رو برای چی زدم؟ که اگر خواستید تو این راوا برید و زود نتیجه بگیرید و زودم نتیجه میگیرید، میدونید غیبا میدونید، نمیدونم فردایی مشتسن میفهمی یا فردایی خودت میفهمی یا اینا، اگر اهل توحید باشید هرگز حاضر نیستین تو این راوای زود نتیجه بده برید، چون میبینیم که اینا از اون سیبها خوردن کثیف‌تر است. کثیفیش از جهالت، دیگه نمیدونم چقدر میرسم شرح بدم، کثیفیش از این جهت است که به کل از رجوع خدا و میشی. یعنی اصلا نمیتونی که این عرفان بازی ها، اینا اصلا عرفان درجه داره. بله این عرفان بازی ها اصلا عرفان نیست. اینا اولین شرطش این است که شما دیگه هیچ رجوع به خدا نباید داشته باشی. ناخون بزنی اینا اسمش زود نتیجه گرفتن است، رسمش به کل پرد شدن است. این قدم من به خاطر سنم و نوعی تجربه داشتم تو فاصله های زیادی که بعضی آقایون رجوع میکردن که چه مصیبت هایی گیرشون اومده. طرف 53 سالش بود، از 40 سالگی بنده خدا گرفتار این چیزا شده بود. در 53 سالگی ازدواجم نکرده بود، تو میخواست خیلی عارف بشه. خب واقعا همین سوال کرد، میگم نه اصلا ازدواج نکرده. من اون سالای خیلی قبل بهش پیشنهاد کردم، پس چرا خلاصه به زبانی بی زبانی میخواست بگه اینا مزاحمت است، من سلوکی را پیشه کردم که ازدواج چیه. از 53 سالگی اومد خونه ما، ته حرفش این بود که خلاصه هیچی کف دستم نیست، هیچی کف دستم نیست. نه به معنای عرفانیش، به معنای اینکه هیچی ندارم، مثلا هیچی مزخرفم. تعبیر خودش بود یه آدم مزخرفه بدون هیچ رجوع الهی. واقعا اینجوریست. اینا راهش رو راه این که باید نگاه قرآنی داشت، از علم چطوری به عین اومد رو باید آدم پیدا کنه. هیچ راهی نیست بدون هجرت کبرا که بتوانیم جهنم بین شویم. بله شعر مولوی رو میخونم، اگه بتونیم یه خود همین شعر رو بفهمیم خوب رفتیم جلو. میگه چون دقت کنید، داریم میخوایم فرق هجرت کبرا را با هجرت صغرا بگیم. میگه چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی، اما اگه اومدی خودت شکر شدی، چون شکر گردی ز بسیاری وفا، پس شکر کی از شکر گردد جدا. بسیاری وفا اصطلاح خودشونه، یعنی تماماً انس با حقیقت بشی. میگه خب شکر وقتی شکر است که دیگه نگران بیشکریش نیست. راهی که آدم بخواد صفات خوب را عارض خودش بکنه، نمونهش رو داشتین دیگه، طرف پدر خودش رو در آورده است، هی مواظب بوده است که حب دنیا نداشته باشد، حب شهرت نداشته باشد، یه جام همچی رفوزه شده است که اصلا خودش باورش نمیاد، یه کلمه پشت سرش حرف زدن شب خوابش نبرد. خب این آدم با اون که حضرت امام به مرحوم شهید بهشتی رحمت الله علیه ما فرموده بودن، اینا که همه دارن تو این حسینی جماران میگن درود بر فلانی، اگه بگن مرد بر فلانی هم من چیزیم نمیشه. اونجا بر خاطر این که خواستن قوت روح بدن به مرحوم شهید بهشتی. خب این نگاه نگاهی است که انسان اومده است و خودش شکر شده است. خب راهش چی؟ راهش گفتی، راهی که به ما نشون دادن یعنی رجوع به ملکوت. در واقع من متن میخونم، آری تا کی بخواهیم با شکر شیرین باشیم و همواره محتاج شکر، باید شکر شد و همواره شیرین ماند. با چی؟ جان را به شکل حضوری با حقیقت متحد کرد، باید طوری شویم که در آن حالت عین رؤیت حق شویم. این همان نکته ایست که عرض کردم. ملا صدرا می‌فرماد که باید به جای اینکه سنگ رو طلا بگیریم، طلا باید بشه سنگ. میگه در این حالت است که دیگه شما انشاءالله به جای اینکه آدم نگاه کنه به نامحرم و یادش بیاد که جهنمی میشه، آخه جهنمی بودنش رو ببینه. یعنی وقتی روش حضوری شد، همین حالا میبینه که این نوع نگاه اینا بیچاره میکنه، انسش با حقیقت از بین میبره، نمیکنه نگاه. یعنی چطوری شما میبینین که تداعی معانی دیدین دیگه، میگن یادتون میاد که این کار را که کردید این مشکل پیش اومد. تو سلوک هم همین هست، آنی که یادتون میاد این نگاه منجر به اون قفلت میشه ناخودآگاه بعددون میاد، یعنی بعددون میاد که این رجوع باشه، چون رجوع از محبوب رو میگیره. خب حاصل این جخم حالا بحث دیگه میمونه برای جلسه، حاصل این شد که پس ما تونستیم بگیم که این روشی که روش حضوری چه خصوصیاتی دارد و چه نتایجی. خدا انشاءالله به نور اهل البیت به همه ما توفیق بدهد که راه رجوع به حق را از مسیر قلبی که صاحب اصلیش یعنی حضرت صاحب الامر در اختیار دارد ما در این مسیر موفق بگردیم. انشاءالله علی محمد و آل.